أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار در این ایام با عظمت مقارن با بزرگ داشت حماسه حسینی و عاشورای حضرت مولا الکونین ابی عبدالله الحسین علیه السلام در محضر قرآن آیات نورانی سوره یاسین را مطرح میکنیم. آنی که تلاوت شد و قسمتی از اون در گفتار پیشین بازگو شد آنی شماره 21 و انشاءالله ادامه این آیات که در این نوبت بررسی می شود. اشاره کردیم که هنگامی که کار پیامبران الهی با قوم و جماعتی که در شهر انطاکیه بودن به انسداد و مشکل برخورد کرد، اینجا صحنه است که می توانند انسان ها از این فرصت بهترین استفاده را بکنند. موقعیتی است مهیا برای اون کسانی که می خواهند بار سعادت را ببندند و به کامیابی برسند. از این میان انسانی وارسته، انسانی شجاع، انسانی در نهایت معرفت و فضیلت برخاست. و توضیحات آیه شریفه رو 6 نکته رو پیرامون و جا امن اقص المدینه رجل یسعا بازگو کردیم. فقط از میان همه این نکته ها این جمله رو تکرار می کنم که بزرگواران، تفاوت میان انسان موفق و ناموفق درک فرصت هاست. انسان‌های موفق آن است که شکارچی و صیاد لحظات و فرصت‌ها هستند. موقعیت‌ها رو عالی می‌شناسند. من حکمت عاد داوود ان یکون مقبلن علا شعنه عارفن به اهل زمانه. از حکمت‌های عاد داوود این بود که این خاندان شناخت به فرصت‌ها و موقعیت‌ها داشتند. بزرگان این چنینند، انسان‌های موفق بگویید در طول زندگی کسانی هستند که نمی‌گذارند فرصت‌های زمانی، مکانی، کیفی اینها رو به هیچ وجه از دست بدهند. این مرد دید که چنین موقعیتی است به صحنه آمد. دوم این که اشاره کردیم در میان آن 6 نکته که حس مسئولیت نسبت به دین و سرنوشت دین در جامعه و ارباب فضیلت و دیانت نکته بسیار مهمی است که در روح تدین باید چنین رمز و رازی نهفته باشد. این مرد با تمام شجاعت و شهامت این احساس رو کاملا لمس کرد و به صحنه آمد. هنگامی هم که لب به سخن گشود با آهنگ ملیحی سخن گفت. گفتگوی او مهرورزانه و انسان دوستانه بود. اساساً دعوت پیامبران الهی مبتنی بر همین امر بوده است. همیشه حس انسان دوستی و تمایل به سعادت و کمال آدمیان است که در تفکر انبیا موج میزند، نه چیز دیگری. گفت که یا قوم، ای قوم و جماعت من، عزیزان من، کسانی که با من فصل مشترکی دارید، ما یه سرنوشت واحدی رو در یه قوم و جماعت داریم. اتبع المرسلین، تبعیت این رسولان کنید. که این رسولان الهی دو ویژگی دارند که قابل تبعیت و قابل متابعتند. البته اشاره شد خدمت عزیزان که ارتباط با رسول باید تبعیت باشد. ارتباط عاطفی، روحی، قلبی، ذهنی هنگامی که در عمل نگنجد ارتباطی نخواهد بود با رسولان الهی. اتبع المرسلین، رسول تبعیت میخواهد، باید در پس سر او الگو رو شناخت و حرکت کرد. اینکه از نبی مکرم اسلام تعبیر به اسوه میشود، اینکه از بزرگان الهی تعبیر به امام میشود. و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، اساسا کلمه امام من یعتم به، آن کسی که پیش روز و به دنبال اون حرکت می شود. شاخص امام است، اسوه الگوی عملی است، نه یه مدل ذهنی. فرمود اتبع المرسلین، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. گفتیم که دو ویژگی رو این مرد مطرح می کند که اگر این دو ویژگی وجود داشته باشد در انسانی، این انسان الهی است، این انسان تفکر رسولانه دارد، این پیامبرگونه می اندیشد و حرکت می کند. فرمود این رسولان کسانی هستند که اجر طلب نمی کنند. اولین ویژگی پیامبران الهی این بود که اینها دست مزدی ما نخواهیم از کسی، دست مزد ما رسد از حق بسی. پیامبران الهی مزد خودشون رو گرفتن، فصل مشترک مالی این گونه اجر گونه با جامعه ندارند. این هم نکته بسیار مهمی است. یک کوتاه عرضی به ادامه بحث رو تقدیم می‌داریم. خطاب رسید به داوود نبی که یا داوود لا تجعل بینی و بینک آل من مفتونن به دنیا. داوود، بین من و تو هیچ انسان دنیا زده ای نمیتواند واسطه گری کند، نمیتواند مبلغ پیام من باشد. اگر در دل آدمیان طعم دنیا بنشیند و دنیا زدگی و زرق و برق دنیا در دلها و جانهای اینها خانه کند و در چشمشون بیاید، نمیتوانند واسطه خیر، نمیتوانند هادی جامعه و معلم و مربی باشند. اونها که دلزدگی این چنینی دارند دنبال مطامع خیشند. رسولان، اولیا و انبیا انسانهایی بودند که اینها دلی که حور بهشتی رو بود و یغما کرد که التفات کند بر بتان یغمایی. اینها التفاتی به این زخارف دنیا نداشتند، به سرمایه های مسلح و مجهز بودند که این متاع ناچیز برای اونها ارزش و جایگاهی نداشت. به همین خاطر خلوص موج میزد، صفا در کلامشون موج میزد و کاملا آماده استفاده و بهره برداری، انگیزه اونها انگیزه هدایت و سعادت دیگران. نکته دوم فرمود اینها مهتدونن. خب ممکن است عده‌ای از انسانها نیات پاکیزه و خوبی داشته باشند، اما در بعض از زمینه‌ها کاردانی لازم رو نداشته باشند، اون هنر، اهداف روشن، برنامه برای سعادت جامعه نداشته باشند و هم مهتدون. این گروه گذشته از این که انسانهای پاکیزه و شایسته و الهی از جهت روحی و شخصیتی هستند، از جهت کاردانی هم در اوجند. اینها خود هدایت شده اند که می توانند دیگران رو هدایت کنند. به سرمنزلی رسیدند که می خواهند در دست دیگران رو بگیرند و با خودشون در این وادی همسفر کنند. و به بیانی اگر با ادبیات امروز خودمون بازگو کنیم، این همان حکایت رو در ذهن تداعی می کند که یار کنعانی من مسند مصران تو شد، وقت آمه است که بدرود کنی زندان را. یوسف مصری به ناز که از زندان به در آید و این معضل اجتماعی پیش آمد و به اندیشه توانمند او رفع شد. حالا دانستند این نظام، دانست که چه گوهری رو درون زندان دارد و چه شخصیتی درون زندان است. ازا با عذر و پوزش به نزد یوسف آمدند و یوسف رو می خواهند به جایگاه حقیقی که او شایسته آن است بنشانند. ملک گفت بگویید که یوسف بیاید که ما او را برای خود می‌خواهیم. هنگامی که جناب یوسف بیرون آمد با اون مقدماتی که لازم بود، فرمود اجعلنی علی خزائن الارض. من مسئولیتی در این مملکت به عهده می‌گیرم، مسئولیت مالی است. من بودجه و برنامه باید دست من باشد. وزارت اقتصاد رو من باید تدبیر کنم، چون مسائل مالی و اقتصادی حساس‌ترین نکته در پیشرفت و توسعه این مملکت است. لذا من خودم باید در این جهت برنامه ریزی بکنم و دلیل این که چنین پیشنهادی رو من میدهم و آمادگی این کار رو دارم این است که انی حفیظ علیم. من دو ویژگی در خود دارم که با این دو ویژگی به صحنه می آیم. یک، مسائل مالی گزندگی دارد. اینها گاه مزه می کند در دهان انسان ها. ما به لطف حق آزادواریم، دل در این متاعها نداریم و نسپارده ایم. اون حفظ درونی و اون صفای ایمانی را خدا به ما بخشیده است. یک و دوم این که من علم و دانش کافی اقتصاد را دارم. من از دانش اکونومی اطلاعات کافی دارم و مسلطم در این جهت. پس دو ویژگی در من وجود دارد که من لیاقت احراز این منصبهای کلیدی رو دارم و الا خیر. یک تخصص و دوم تعهد. یک تعهد و دوم تخصص، تفاوتی نمی کند. اگر این دو کنار هم جمع شد، اونگاه می توان چنین موقعیت ها و منصبهای کلیدی رو با امیدوار می نشیند بر مسند و جایگاه لازم. دو برنامه، 7 سال اول، 7 سال دوم رو در سیر اقتصادی و نجات مملکت مصر و یوسف ارائه می کند. اولویت رو در 7 سال اول به کشاورزی و در 7 سال دوم به بازرگانی. بسیار زیبا این مدل قرآن بازگو می کند و مشاهده می شود. در اینجا هم این سخن همین است. این مردان کسانی هستند، این رسولان که تعهد لازم را دارند، هیچ تمنای مزد و اجری نمی کند و در کنار آن تخصص لازم را دارند با اصول تربیت و هدایت و ظرائف و زیبایی های آن به تمام معنا آشنایی دارند که خود چشیدند و در این میدان پا نهادند. این پایان عرایض دیشب بود که خدمت بزرگواران مطرح شد. ادامه بحث رو از آیه 22 گفتار امشب رو تعقیب میکنیم. فرمود و مالی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون. خب توصیه به رسولان الهی کرد، یعنی به مردم گفت این موقعیت رو قدر بدانید، این پیامبران که آمدند، اینها که اومدند و زنجیرها رو میخواهند از دست و پای شما بردارند، بیایید بگروید و نجات خودتون و سعادت خودتون رو همراه با این رسولان رقم بزنید. اما چون این پیشنهاد رو مطرح کرده است، لذا لحن سخن رو ببینید. به دنبال اون گفت مالی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون. چرا؟ من چه مشکلی برای من مگر وجود دارد که من عبادت نکنم آن خدایی را و آن کسی را که فاطر من است و خالق من است، که کلمات رو توضیح خواهیم داد، و الیه ترجعون و به سوی آن همه شما رجوع خواهید کرد. این بزرگوار الهی در این شخصیت بزرگ در یه جمله کوتاه که نیم خط هست، این جمله هم و مالی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون، به سه اصل اساسی و بنیادی که سوره یاسین را قلب قرآن کرده است اشاره میکند. یعنی تمام مطلب رو، کل سیدن فی جوف الفرا، تمام مطلب رو تو همین جمله خودش منتقل میکند. توحید رو مطرح میکند، بازگشت و پایان کار و معاد رو مطرح می کند. اونگاه این ابتدا و انتها رو چگونه باید به هم متصل کرد؟ با پای عبودیت و بندگی خداوند سبحان. یعنی 3 تا اصل توحید و نبوت و معاد رو در یه جمله کوتاه و پیام زیبای خودش بازگو می کند. انشاءالله شرح می کنیم این کلمات و عبارات رو. خب می بینید که چنین می گوید و مالی لا اعبد. این نکته بسیار مهمی است. میگوید چرا من، نمیگوید چرا شما. چرا شما عبادت نمی کنید خدایی که شما را آفریده است. میگوید چرا من عبادت نکنم خدایی که مرا آفریده است. این نکته زیبایی است. اساسا نوعاً آدمیان چنینند. دو ویژگی در این لحن و کلام وجود دارد. یک این که هنگامی که انسان در موضع نقد و انتقاد می نشیند، در ذهن مخاطبان و اونها که پیش روی او هستن یه حالت تدافع ایجاد میشد. اساسا نقد حساسیت برانگیز است عزیزان. این یه خاصیت انسانی است. انسانها تحمل و شهامت انتقاد رو ندارند، دوست نمیدارند کسی نقدشون کند. اگر میبینید کسانی میگویند احب و اخوانی الی من احدا عیوبی الی،
کسی مانند رئیس مذهب امام صادق میگوید بهترین دوست من آن کسی است که عیب من را به من هدیه کند. این سخن انسان‌های الهی است، انسان‌هایی است که می‌دانند تا زمانی که عیب در وجود انسان شناخته نشود، آدمی ره به کمالی نمی‌برد و در جا می‌زند و رسوب و رکود خواهد شد. اما این شهامت رو انسان‌ها کم دارند. آدمیان دوست می‌دارند که مدح شوند، دوست می‌دارند که فضائل و مناقبشون گفته شود. خیلی تمایل به این ندارن که کسی ذره بین انتقاد رو بر رفتار و اعمالشون بنهد و این گونه رفتار کنند. موعظه و نصیحت از قبیله نقد است. هنگامی که کسی به وعظ و به نصیحت می نشیند برای ما، دارد کاستی های ما رو مطرح می کند، داره ما رو نقد می کنه. سریعا انسان ها یه موضع می گیرند و جنبه تدافعی پیدا می کنند. حالتشون باید یه کاری کرد که سختی این انتقاد رو و نقد رو، نیش قلم نقد رو باید از تیزی اون کاست. و این هنر است، این فن است، یه تکنیکه که باید این رو عمل کرد و چنین ویژگی داشته باشد. دو نکته در اینجا مهم است. یک، هنگامی که منتقد صاحب ایراد و صاحب اشکال رو نقد می کند، این حساسیت پیش می آید. اما اگر این مطلب و این انتقاد بر نفس عمل پیاده شود نه بر عامل، یکی از مشکلاتی که پیش میاد همیشه اینه که ما ظالم رو میکوبیم. اگر به ظلم بپردازیم ظالم هم کوبیده خواهد شد. اگر ما انتقاد عمل بکنیم عامل حساب کارش مشخص میشود. اما دیگه ما ابتداعا برخورده به اصطلاح رویاروی شخصی نکرده ایم. نمونه عرض میکنم خدمت عزیزان، یه وقتی به وجود نازنین امیرالمومنین گفتند آقا این دستگاه شام تبلیغات عجیبی رو شروع کرده است، یه شانتاج غریبی رو و یه تبلیغات خاصی رو میدونید. از جهت رسانه‌ای دستگاه معاویه با آموزه‌های رومیان اداره می‌شد، یعنی پشتوانه مدیای اونها به اصطلاح امروز ما دستگاه‌های تبلیغاتی و شیوه‌ها و مدل‌های خارجی بود که طبق اون عمل می‌کردند. منتقدان اسلامی در میان اهل سنت، بزرگانی مانند علائلی و غیره، نقدی که بر معاویه دارن اولین نقدشون اینه، میگن معاویه متأسفانه پایه بیگانگان رو به تمدن اسلامی باز کرد و اون کشید اندیشه های دیگر رو در فکر اسلامی و ممزود کرد و یه بنای التقاط رو در بعضی از زمینه ها گذارد. این یه حرف حسابی است که من کتاب ها در این جهت داریم و نوشته های زیادی در این جهت داریم. گفتند آقا چنین عمل می کند، عجیب علیه شما مسائلی دارد. امیرالمومنین فرمودند شما چنین نکنید، شما نیایید سب کنید، سب شأن شما نیست، شما نیایید و شخصیت اینها رو اهانت کنید به شخصیتشون. شما کاری که میکنید اذکروا للناس مساوی اعمالهم، شما نقد عملشون کنید، اعمالشون رو تبیین کنید برای جامعه. مردمان خود قضاوت میکنند، آزادگان خود میفهمند که باید چه کرد. در انتقاد اگر ما عمل رو تحلیل کنیم، از آسیب مقابله با عامل تا حد بسیار زیادی کناره میگیریم و یه مسئولیت و حاشیه امنی در نقد، در موعظه، در انتقاد ایجاد خواهد شد. دوم این که باید منتقد حسن نیت داشته باشد. اونجا که انسان ها میفهمن کسی که در صدد انتقاد است، من بیان رو خیلی ساده تر و ملموس تر بگم گمان میکنم بهتر است. وقتی پدر و مادر دارن با فرزندشون صحبت میکنن، این فرزند احساس میکنه دارن تحقیرش میکنند پدر با کلماتش، احساس میکند که به نوعی دارد توهین به شخصیتش میکنه یا منافع خودش رو داره پیگیری میکند و تأمین میکند. این پدر، این فرزند مقابله حتی با پدر میکند، سخنان پدر رو هم به جان نمیپذیرد و نمیخرد. اما اگر به این اطمینان رسید که دهقان سال خورده چه خوش گفت با پسر، ای نور دیده جز از کشته ندروی، اگر اون اطمینان رو شما به مخاطبتون دادید که من اون چه میگویم برای توست، من منافع خودم رو نمیخوام تأمین کنم، من نه دنبال نامم نه دنبال نانم از این نقدی که دارم عمل میکنم، این قلم من به مزد نیست، من داعیه و درد اجتماعی دارم، من مشکل انسانی دارم که دارم این سخن رو میگم، 50% از مقابله ها کاسته میشود. انبیا چنین منتقدانی هستند. این انتقاد خودش کاملا یه زیبایی خاصی دارد. و سوم اینکه لحن سخن بسیار مهم است. اون ادبیاتی که در این جهت به کار برده می شود گاه حالت تشویش ایجاد می کند، استراب ایجاد می کند، ادبیات مناسبی نیست. که تو این جمله زیبا مشاهده می کنید: و ما لی لا اعبد الذی فطرنی. راه این که درشتی این نقد گرفته شود و اونچنان زمخت و سنگین نباشد این که این مرد الهی اولا همان گونه که عرض کردیم آهنگ و ادبیات سخن رو ملیح انتخاب می کند و بعد از خدا آغاز می کند، یعنی سخن رو از خودش شروع می کند. این شیوه کار همه مردان الهی است، از آدم تا خاتم وجود ناظرین محمد مصطفی. این بزرگواران الهی اول از خودشون آغاز می کردند. اگر نقدی، بحثی، حدیثی بود، ابتداعاً خودشون رو مورد خطاب قرار می دادند که در دیگران حساسیت ایجاد نکنند، آرامش حاکم باشد که بتوانند تربیت و آموزه های خودشون رو به دیگران منتقل کنند. لذا این از خودش شروع کرد. در مقام کلی هم می دانیم موفق ترین تربیت همین است: فلیکن به تأدیب نفسه قبل تأدیب غیره اولا. امیر المؤمنین در حکمتهای نهج البلاغه می فرماید بالاخره باید از خود شروع کرد. اگر از خود آغاز کردیم اونگاه آمن الرسول به ما انزل الی، برای دیگران مسیر رو هموار می کنیم. فرمود که چرا من عبادت نکنم خدا این که من رو فطر کرده است. من یه دو جمله رو میگم بعد رو این کلمه اعبدو انشاءالله با هم سخن داریم امشب. فرمود خدا این که من رو فطرنی. در مورد ذات اله میدانیم گاه کلمه خلق رو داریم، گاه کلمه انشاء را، گاه کلمه ابداع را، گاه کلمه فطر را، که تمام اینها رو به معنای آفرینش ترجمان پارسی می کنیم. اما اینها متفاوت است. کلمه خلق در مورد خداوند و خالق، خالق و کل شیء که به حضرت باری تعالی گفته می شود به دیگران هم گفته می شود، یعنی تبارک الله احسن الخالقین. پس ما یه خالق نداریم، بیشتر از یک خالق داریم. خداوند سبحان به عیسی میگوید یا جناب عیسی از تخلق من الطین که هیئت الطیر، شما از گل خلق میکنید، به شکل پرنده در آن میدمید، به اذن الله جان میگیرد و حرکت میکند. عیسی هم خالق است. خب خلق به غیر خدا نسبت داده میشود. این خلقی که به خدا و به غیر خدا نسبت داده میشه به معنای مهندسی است، به معنای طراحی است، به معنای تقدیر است. هندسه معرب و عربی شده یک کلمه اندازه پارسی است. مهندس اون که اندازه میداند، اون که محاسبات دقیق میداند. خداوند محاسبه کرده است و این وجود را آفریده است. خالق حسابگر است و اندازه‌دان است به این معنا. اما کلمه فطر نه، به غیر خداوند اطلاق نشده. فاطر عنوان ویژه ذات حق است، فاطر و سماوات و الارض. فطر به معنای خلق ابدایی است، خلق نوین بدون مدل و بدون الگوی پیشین. چنین نوع آوری و آفرینشی رو فطر می گویند. فرمود الذی فطرنی، اون خدایی که من رو بدون سابقه و مدل قبلی، اون که از عدم تا به اقلیم وجود این همه راه ما را آورده است. فطرنی، این کلمه رو استهزار دارید گاهی به کار میبرند، این استعمال دین فطری و فطرت الله التی فطر الناس علیها. اگر تأمل کوچکی بفرمایید داخل پرانتز یه جمله رو بازگو کنم، ایرادی نیست. رو ببینید، مجموعه وجود و آفرینش فطر شده است. فاطر السماوات و الارض. فطر در خود لغت به معنای شق، به معنای انفجار، به معنای انفجار آمد به نزد ابن عباس. ابن عباس مدتی فکر میکرد تو این واژه فطر، از جهت شناختن همون فقه اللغه یا به تعبیر امروزین اتیمولوژی کلام عرب، این فکر میکرد رو این. دو عرب آمدن به نزاع، بر سر چاهی نزاع با هم داشتن. این یکی گفت این اون بعریست که انا الذی حفرته، انا الذی فطرته. ابن عباس تشکری کرد و کفی زد و گفت بفرمایید. مشکل رو حل کرد برای اینها، اونگاه مشکل ذهنی خودش رو هم یافت. لغت فطر به معنای شق کردن و شکافتن و ایجاد انفجار است در خود لغت. فاطر السماوات و الارض، اون خدایی که عدم رو چه قاف قدرتش دم بر قلم زد، هزاران نقش بر لوح از عدم زد، فاطر السماوات و الارض، خالق فاطر آسمان ها و زمین. بعد ببینید در مورد وجود انسان هم شما کلمه فطرت رو به کار میبرید، میگید نیک فطرت است، پست فطرت است، این مسئله فطری است. این کلمه فطرت رو، این دوتا با هم چه دخلی دارند؟ چه خصوصیتی دارد که ما گاه میگویند دین مقوله فطری است؟ ببینید این نه به اون معناست که دین تو وجود ماست، نه این نیست معناش هستن، این غلطه اگر کسی چنین بگوید. معنای فطری بودن از همین جا برمیخیزد که خداوندی که خالق آسمان ها و زمین است، ایجاد کننده و نو آفرین این مجموعه است. دین یه مقوله است فطری، یعنی با همان فطر اولیه و خلق اولیه هماهنگ است. اگر دیدید جایی طبیعت و شریعت با هم ناهماهنگند، تفسیر غلطی از شریعت ارائه داده اید. دین فطری یعنی دینی که با فطرت و آفرینش الهی انطباق دارد، نمیتواند مسیر شریعت و طبیعت مسیر متنافی و متعارضی باشد. این دو باید با هم همگونی، همکاری، و این دو کتاب یک نویسنده و یک مصور و خالق است، کتاب شریعت و کتاب طبیعت. این دو یک قلم دارد به نزدان که جانش در تجلاست، همه عالم کتاب هفت تعالاست. یک کتاب کتاب دین، یک کتاب کتاب دنیا به تعبیر دیگر. فرمود چرا من عبادت نکنم آن خدا این که فطرنی؟ و بعد در این حال و الیه ترجعون. بالاخره میدانیم که عزیزان، گاهی شما به یه جایی سفر میکنید، یه بار گذار زندگی کشیده است که فلان ینگی دنیا نمیدانم به فلان مملکت بروید، دیگه سر و کاری هم ندارید، یه مشکلی هم پیش میاد اونجا، به شدت هم برخورد میکنید، دیگه میگید نهایت کاری که میکنن روادید ما رو باطل میکنن، ما هم که این مملکت نمیخوایم بیایم، دیگه هم به ما ویزا ندن. اما یه جاییست که زندگی شما، سر و کار شماست، امور تجاری شماست، اقتصادتونه، مسائل کاریتونه، اینجا خیلی دست پا به راه حرکت میکنید، چون میدانید بالاخره مشکلی ایجاد میشود، سر و کار شما با همینجاست. مثل این که به زبان ساده بخواهیم و نخواهیم، منتها الیه ما و پایان ما به دست اوست. لله الامر من قبل و من بعد، الیه ترجع الامور، الالله تسیر الامور. ما ناگزیریم، ما ناچاریم، پایان امر ما به خود حضرت اوست، به ذات قدسی اوست، به صفات اوست، به عدالت اوست، به حکمت اوست، و عالمی است که او بنیاد می کند و الیه ترجعون. چون ناچارید و لابدید این سیل رو تا انتها تیر کنید و بروید و به سوی حضرت او، الیه ترجعون. خب حالا من با چه بکنم این خالق و این انتها و مالی لا اعبود؟ اجازه می فرمایید که من این رو یه قدری باز کنم که به اعتقاد بنده این ایام، این محفل و هزاران محفلی که در روی کره زمین در این ایام به یاد این بزرگ مرد الهی و انسانی گرفته می شود، شرح عبادت است، شرح بندگی خداست. یعنی اون الگو و نماد تمام و آینه ای برای نشان دادن جلوه های عبودیت همین شخصیت و یاران او و زندگی اوست. هستن این شرح بندگی است، کل قدم قدم، گام گام این حرکت، تا خود فردا ظهر و تا غروب اون که نه، تا کاروان بی میر و بی پشت و پناه در غل و زنجیر می افتد به راه، تا این وادی که تا شام تهی شود، تا مدینه بازگشت اون باشد، همه قلم قلم قدم قدم شرح بندگی و شرح عبودیت نسبت به حضرت باری تعالی است. فرمود چرا من عبادت نکنم؟ یعنی کاری که من باید انجام بدهم عبادت است. خب این کلمه ای که اولین سخن همه پیامبران الهی است، وقتی دقت میکنید تمام این رسولان الهی اولین جمله ای که به انسان ها گفتن یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، انسان ها عبادت کنید ربتون رو. این عبادت یعنی چه؟ کلمه عبد و العباده از جهت لغوی هنگامی که بررسی میکنیم این واژه رو در کلام عرب، غایت التذلل و التواضع، نهایت خشوع، نهایت ذلت به فرمان در آمدن، اون حالت کاملا پذیرش رو در خود لغت عرب عبودیت میگوین. جاده و مسیر زیر پای راننده هموار بدون هیچ چالش، میگن طریق معبد، راهی است که عبد است. اما این جاده‌ای که نافرمانی دارد و این سو و اون سو میکشد، طریق مصعب، طریق معبد، این عبده. در لغت عرض میکنم، در لغت عبد به معنای تواضع و تذلل است، اون نهایت تواضع، نهایت به اصطلاح پذیرا شدن رو عبد و عباده و عبودیه در کلام عرب میگوییم. اما در اصطلاح عبادت رو وقتی بررسی میکنیم، در یک کلمه میتوان گفت عبادت یعنی رهایی، یعنی آزادی، رهایی و آزادی از خود و از غیر. یعنی اونجا که غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چرنگ تعلق پذیرت آزاد است. عبد الله، این دستوری که پیامبران ابتداعا به انسانها می گفتن، پیام آور آزادی و رهایی انسانها اولا از چنگال و زنجیرهای دروغی و چنبرهای نفسانی بود که مادر بت ها بت نفس شماست، آن دگر بت مار و این بت اژدهاست. بت‌پرستی مدرن امروز بشر هم همین است. انسان‌هایی که امروز در روی کره زمین، بسیاری از این انسان‌ها که می‌بینید، اینها در انتهای اومانیست افراطی به یک خودمحوری و خود حاکمیت و خودکامگی رسیده‌اند. یعنی واقعاً خودشون محور همه چیز شده‌اند، اسیر زنجیرهای خود و منیت و انانیت. اولین کاری که انبیا می اومدن انجام بدن اینه که انسانها رو، این زنجیرها رو از دست و پاشون باز کنن، از خودشون رها کنند انسان رو، اسیر خود نباشن، اسیر غیر هم نباشن. و یزا انهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، خدا در مورد پیامبر ما میگوید آمده است که این زنجیرها رو از دست و پاتون باز کنن، زنجیر اسارت غیر و زنجیر اسارت نفس. فقط یه حلقه باقی میماند که اون حلقه باید بماند. این اون حلقه است که رشته ای از گردنم در دست دوست میکشد هر جا که خاطر خواه اوست. برای که حلاوت این سخن رو بیشتر خدمت عزیزان بازگو کنم، یه بار دیگر این لغت رو با هم مرور کنیم. ببینید، وقتی یک کسی مسلوب الاختیار میشه، یعنی خودباختگی پیدا میکنه، تسلیم میشه به تمام معنا، نه با قدری تخفیف، نه، وقتی به تمام معنا یک کسی مقابل یه چیز تسلیم میشه، اینو در لغت عرب میگن عبد. نمونه اون رو نگاه میکنید، به عده‌ای در کلام عرب میگویند عبد الدینار، عبد الدرهم. پیامبر فرمود تأس عبد الدینار، تأس عبد الدرهم. مثل این که عده‌ای در دنیا تمام اختیارشون در قبال مال است، یعنی در قبال ثروت‌های دنیا اصلا ضعف دارن، خودباختن، متحیرن، تسلیمن، هیچ، تا که ببینن برق ذره همونجا زانو میزنن و هیچ مرزی هم قائل نیستن، به تمام معنا خودباختگی دارن. نمونه‌هاشون رو کم نمی‌بینیم. عده‌ای را در کلام عرب میگن عبد الشهوه. اینها انسان‌هایی هستن که کافیش یه چشی ببینن، خطی ببینن، یه مژگانی ببینن، اینها یه خودباختگانی هستن که هیچ توانایی تحمل و توانایی خود رو یافتن در قبال شهواتشون ندارن، مسلوب الاختیار در قبال شهوتن، به تمام معنا خودباختند، هیچ تفسیری دیگه براشون نداره زندگی. اینا میشن عبد و شهوه. عده ای را میگویند عبد البطن در کلام عرب، یعنی اونها که این شکم بی هنر پیچ پیچ صبر ندارد که بسازد به هیچ. اونها که معتقدن مایه عیش آدمی شکم است، گر به تدریج می رود چه غم است. اینها عبدالبطل میگن در کلام عربش. حالا اینو بعد بگید عبدالجاه، هر چی میخواد بگید دیگه، اما تمام اینها یه خط قرمز کشیده میشه. فقط عزیزان یه جاست که انسان میتواند مسلوب الاختیار باشد ولا غیر. یه جاست که انسان اگر خود باخته باشد، بعد خود یافته میشود. یه جاست فقط که انسان میتونه متحیر باشه، گم کنه دست و پاشو، اختیارش رو از دست بده، بلرزه دست و پاش و فقط تسلیم و متحیر بماند، اونجاییست که آدمی عبدالله باشد، اونجاییست که انسان متحیر در قبال اون مقام باشد، این میشه عبدالله. لذا میبینید وقتی خدا در قرآن میخواد بزرگان خودش رو یاد کند، اینها رو به چه صفت و ویژگی یاد میکند؟ انگامی که کلیم خودش رو، خلیل خودش رو، حبیب خودش رو، این بزرگان رو یاد میکند، نهایت آن است که بگوید انه من عبادنا، از ماست، از عباد ماست، انه من عبادنا، از عبادنا المؤمنین، عبادنا المخلصین، از بندگان ما محسوب میشود. باز کلمه هم این بزرگ انسان هاشمی رو، این بزرگ شخصیت الهی رو وقتی خدا تو قرآن میخواد پیامبر ما رو توصیف کند، در عمده موارد با کدام ویژگی از او یاد میکند؟ فاوحا الی عبده ما اوحا، وحی کرد به عبد خود آنی را که میخواست. عبد، نه اسمی نه رسمی، عبد. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، اونجا که میخواهد بکشد او را ببرد به اونجا که به خلوتخانه و نهانخانه غیبه است، با صفت عبودیت میبرد او را اونجا که ملکوت را بر دل او نازل میکند، با صفت عبودیت نازل میکنه. این عبده. خب حالا ببینید عبودیت دو گونه است. استدعا میکنم کاملا این بحث رو التفات بفرمایید. بالاخره شاید همون گونه که عرض کردم پیام‌های این شب و روزها همین‌ها باشه برای ما عزیزان. ما دو عبودیت در خلقت و آفرینش داریم. به یه معنا بفرمایید چه کسی عبد نیست، چه کسی عبد نیست. یعنی در میان این مجموعه خلقت که نگاه میکنید، نظام طبیعی عالم رو نگاه میکنید، انشاءالله توفیقی باشد در نوبت دیگری که افتخار حضور در تهران و خدمت عزیزان داشته باشیم، ادامه این آیات سوره مبارک یاسین رو خواهیم گفت. لشمس یم بقیله ها انتدر کل غمر ولن لیل سابق النهار کلون فی فلکن یسبهون، مگر میتواند سر سوزنی از دورترین کیهان و کهکشان جز اراده الهی تحول و تغییر در آن ایجاد شود؟ مگر میتواند به غیر اراده الهی خورشید در این سیر چند میلیارد ساله و این مجموعه کهکشان، مجموعه تمام کیهان، به غیر اراده او بچرخد و بگردد؟ یدبر الامر من السماء الى الارض، اوست که تدبیر میکند. چی میتونه از این نظام و قاعده به درآید و تخلف کند؟ تمام این مجموعه طبیعی عالم همه سیر خودشون رو دارن، از کوچکترین اجزا اون تا دورترین و عظیمترین ابعاد آن. ما انسان ها هم همینطور، ما هم همینطور، ما هم اسیریم، ما هم بالاخره ای کاش بدانمی که من کیستم، سرگشته به عالم از پی چیستم، گر مقبلم آسوده و خوش زیستمی، ورنه به هزار دیده بگریستمی. صدای رئیس آقلا از شمال خراسان شنیده می شود که بو علی چنین متفکرانه و متعلمانه می گوید. از جام وجود خود نه مستم نه نیم، زیر لگد فلک نه پستم نه نیم، نه راحت دل نه درد دل، وای به من، ای کاش بدانم که چه هستم و کیم. وقتی نگاه میکنیم وجود خودمون رو احساس میکنیم، این رو بالاخره ما نقطه شروع ما کجا، چطور اومدیم، چرا اومدیم، به کجا میرویم؟ نه اختیاری در آمدن ماست، نه اختیاری در رفتن ماست. یصورکم فی الارحام کیف یشاء، نه جنسیتمون رو تعیین کردیم، نه تیپمون رو، نه شکلمون رو، نه خصوصیات دیگریمون رو، نه میتوانیم تغییری در این سیستم های درونیمون ایجاد کنیم. بالاخره با همین وضعی که میبینید هستیم و هستیم. فراتر بگویید ان کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، هر چه ما ورای الهی است جز ذات حق، این کل من فی السماوات و الارض، یعنی چه؟ نکره در سیاق نفی، یفید العموم در کلام عرب، هر چه ما ورای الهی است، ما سوى الله همه عبدن، قرآن میگه همه عبدن، به همون معنا همه ذلیلن، همه مقهورن. ببینید هو القاهر فوق عباده والله من ورائهم محیط، به این دیوارهایی که در این خیمه زدن حائط گفته میشه به دیوار، این فضا محوطه والله من ورائهم محیط، خداوند این احاطه رو به هستی دارد و تمام این مجموعه او انواحد القهار است و ما مقهور. پس همه عبدیم، منتها ما دو تا عبودیت داریم، یه عبودیت و یه تسلیم. همینه که تا اینجا عرض کردم، یعنی تمام این آسمان و زمین از کوچکترین ذره، از دل اتم تا اوج کیهان، از ذره تا ذره، جان تا جهان، همه چنین تسلیم و اسارتی رو دارن. بر پیشانی همه اینها داغ بندگی خورده است، همشون چنین نشانی رو دارند. اما در حوزه ما آدمیان، از اینجا تفاوت ما با بقیه خلقت شروع میشه، که اینجا مایلم یه جمله ای رو عرض کنم تتمه یه سخن خدمت عزیزان، میگم خدمتون، از اینجا تفاوت ما انسان ها آغاز میشود. یه نوع دیگه از عبودیت و بندگی خدا تحفه فرزندان آدم کرده است. این عبودیت نه عبودیت تسخیری و قهری است، بلکه عبودیت اختیاری و انتخابی است. یعنی میتواند بپذیرد، میتواند بپذیرد. او صدا میزند عجیبو دعای الله، او میخواند یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم. بندگان من در انتظار شما هستم، بیایید جواب بدید صدای من رو. این نمیخوایم بیایید، کاری نداریم به تو، نه با خودت، نه با کتابت، نه با پیامبرت، نه با رسولت، نه با خلقتت، کاری نداریم، انتخاب میکنید. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. گروهی میگویند بله، گروهی میگویند خیر. این نوع دوم عبودیت است. اون قسم اول هیچ، ما با سرنوشت تمام خلقت در حال حرکتیم، بخواهی یا نخواهی در حال رفتنیم. اما این نوع دوم اشاره کردم، آغاز عبودیت از این نوع دوم میشه نقطه آغاز جهش و نقطه آغاز حضور انسان در بزم حضرت رحمان. این دیگه تمام کار از اینجا شروع میشه. حالا اون جمله داخل پرانتز رو بگم، گاهی این سوال رو دوستان عزیز جوانان در کلاس زیاد مطرح میکنن، از ما میگن، بالاخره از خود در دلهامون هست، گاهی هم سوال نمیکنیم. این ابیاتی که خواندم بالاخره نه از زبانان که شیخ و رئیس باشد، شاعر کاشانی ما هم گفت مرا به خلوت ابعاد زندگی ببرید، دریچه های شعور مرا به هم بزنید، حضور هیچ ملائم را به من نشان بدهید. سهراب هم میگوید این زبان همه است، مثل این که زبان همه انسان ها در طول تاریخ بوده است. گاهی این سوال رو اشتباه در طرح سوال داریم، این مهم نیست، اما فقط از این جهت عرض میکنم. گاهی میگیم هدف خدا از خلقت انسان چه بوده است، این طرح سوالمون غلطه، به دلیل اینکه خدا هدف ندارد. هدف گل، اونی که در مدیریت گل سیتینگ رو تعبیر میکنیم به هدف گذاری، یعنی آنی را که کسی ندارد میخواهد به اون برسد، کمبود و کاستی است، برنامه‌ای میگذارد برای رسیدن به اون. خدا کاستی و کمبود و هدف ندارد، جایی نیست که خدا بخواهد به اون برسد. انگیزه خدا در خلقت چیز غلط است، انگیزه انگیزاننده میخواهد، خدا انگیزاننده ندارد. طرح سوال غلطه. تا چرا این سوالو مطرح کنیم؟ خواسته قلبیمونه، بگیم ما برای چه آفریده شدیم، بگیم انسان برای چه آفریده شده است، این سوال درسته، حق این سوال رو داریم، اینو مطرح کنیم و جواب بگیریم. خب حالا این فضای بحث ما و گفتگو ما فضای تفسیر قرآن است، ایام ایام حسینی است، بذار نمیشه بریم توی وادی‌های دیگه صحبت کنیم، باید با هم ادبیات قرآنی و دینی این سوال رو پاسخ بدیم. اونهایی که اومدن کنکاش کردن، کاوش کردن، به چهار گزینه رسیدن اینجا. ادعی اومدن گفتن میدونید انسان برای چه آفریده شده است؟ برای علم. چون از همون روز اول وقتی صحبت این انسان بر ملائک خفیه تنبک میزدند، وقتی که به ملائک اعلام شد که چنین و چنان، گفتند ها میاد فساد میکند فلان. پاسخ خدا به اینها چی بود؟ فرمود انی اعلم. تموم شد. با چی جواب داد خدا؟ به علم. بعد هم که این شاگرد رو نشاندش اینجا و علم آدم الاسماء کلها، به علم. بعد که شاگرد رو آورد سر کلاس گفت انبئونی به اسماء ها الا، بگو خبر بده از این چیزی که فرا گرفتی. همش بحث علم بود. و در دیگر کریمه فرمود آسمان آفرید، زمین آفرید، لتعلمو ان الله علی کل شیء قدیر. آیت و پایان این بود که شما به علم برسید. میگن خدا انسان را برای علم آفریده است. اگر آدمی به آگاهی برسد که هیچ موجودی به مقدار انسان توانایی آگاهی ندارد، میرسد برای آن که خدا او را آفریده است. بعد خودش رو درک میکنند، میفهمد چرا آفریده شد. اینها میگن علم، اینها تابع اینند، عالمانند و این شیوه تفکر رو دارند. گروه دیگری که نگاهشون این نگاه نیست، میگن نه، میدونید خدا برای چی انسان را آفریده است؟ اینها میگویند در ازل پرتو حسنت به تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. در تماشای رخش چشم بشر، چشم ملک تاب نداشت، عین آتش شد و در آب و گل آدم زد. اینها میگویند کن تو کنزن مخفی یا احباب تو ان اعرف و خلق تو الخلق لکن اعرف. اینها میگویند خدا جذبه حبی. ببینید حب یعنی انجذاب، یعنی کشش، جذب. اصلا حب، اصلا محبت و حب از ماده حب میاد. حب یعنی چه؟ یعنی دانه. محبت را که محبت میگویند چون هسته اصلی همه چیز است، از او رویش بالش شروع میشود. محبت را که حب میگویند از ماده حب القلب، یه نقطه است در این، به اعتقاد قدما یه نقطه است در اعماق وجود انسان که به این میگویند حب القلب، که در ادبیات پارسی را چه میگوییم؟ سویدای دل. محبت را که حب میگویند به دلیل این است که اون سویدای دل در گرو همان است، جایگاه محبت است. هیچ چیز را نیست دلان دل که در او داغ نیست، لا خاک دلان روز که می بیختن شبنمی از عشق در او ریختن. دل که از این قطره قمندود بود، بود کبابی که نمکسود بود. نیست دلان دل که در او داغ نیست، لاله بیداغ در این باغ نیست. این شقایق نعمانی میرسه قسمت بالاش قرمز، اون پایینش سیاهه. اینو میگن داغ شقایق. ای دل تو دوش داغ، ای گل تو دوش داغ صبوحی چشیده ای. ما آن شقایقیم که با داغ زاده ایم. تا شقایق هست زندگی باید کرد. ما شقایقیم، ما انسان ها شقایق داغ دیده ایم. خدا داغ عشق، دلم را داغ عشقی بر جبین نه. خداوند این محبت رو علت آفرینش و اما محبت یه حب من الله الناس، یه حب من الناس الالله، یه حب من الناس الناس. یه محبت از او به ما، یه محبت از ما به او، یه محبت از ما به ما. این میشه همه خلقت به نظر این گروه. میگن تمام آفرینش در حلقه عشق، سلسله زلف دوست حلقه دام بلاست. هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست. خداوند برای عشق و حب آفریده است. حالا این شرح و بیانش دیگه چیز دیگه نیست و خونه جگر میخواهد. گروه سوم بعد این میشه، انسان اگر رسید به مقام حب بعد میفهمه کیه چیه. اگر عاشق شد انسان، اگر حب را درک کرد، بعد این دست رو بزن، این رو می آورد، این رو هم بزن. بعد می گوید والله ان قطعت مو یمینی هنی حامی ابدا عن دینی و عن امام صادق الیقینی. اینجا دیگه می گوید که یک دست جام باده و یک دست زلفیار، رقصی چنین میان میدان آرزوست. وقتی به این عشق رسید انسان، بعد می فهم که این دست را برای چه میخواهد، این دست را برای چه میخواهد، این سر را برای کجا میخواهد. وقتی رسید انسان به این مقام محبت، میرسه به انسانیت خودش. این گروه دوم. سوم میگن خدا برای رحمت آفریده است. و لذالک خلقهم. سوره مبارکه هود آیات پایانی آیات رحمت را مطرح میکند. بعد در پایان فرمود و لذالک خلقهم، برای رحمت آفریده است. یعنی خدا انسان رو برای چه آفریده است؟ برای که نشان بده رحمت خودش رو. برای یک انسان موجودی باشد که مرحوم ترین مرحوم ها باشد، بیشترین رحمت رو جذب کند. و اگر انسان متصل شد به رحمت رحمانیه و رحیمیه، اونگاه میشه رسیده و واصل به هدف خودش و خلقت. اما بنده عرض میکنم این سه سخنی که این جماعت میگویند خلاصه میشود در یک کلمه و اون همین کلمه ای که خدا در اینجا میگوید و آنی که شما زیر لب زمزمه میفرمایید که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. خدا جن و انس را نیافریده است مگه برای عبادت. اما این عبادتی که شما میگوییم تفسیرمون گاه غلطه که متوجه نمیشیم ما چرا آفریده شدیم. یعنی گمان میکنیم این عبادت یعنی آن که الله اکبر بسم الله اللهم علی رضا که افتر تو نمیدونم گمان میکنیم که لکسوم تو و علی رضا که افتر توست. گمان میکنیم لبیک اللهم لبیک حج است، نماز است، فوزه است. بعد میگیم این نه، ببینید این عبادتی که در اینجا خدا میگوید و مالی لا اعبد الذی فطرنی که در اینجا این مرد میگوید این عبادت نیست، این عبودیت است. انسان آفریده شد تا احراز مقام عبد کنه، تا عبد بشه. بعد عبد ترکیبی است از علم، عشق، رحمت. اگر انسان عالم بود، عاشق بود، راهم و مرحوم بود، اونگاه میشه عبد. این عبودیت عزیز من، ببین خواهر و برادر من، این عبد رو در لغت چه گفتیم؟ یعنی متحیر، یعنی خودباخته در قبال اون کیه که متحیر در قبال اون میشیم؟ مظهر تمام جلوه ها و تجلی های کمالی و جلالی لله الاسماء الحسنا هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء علیم. وقتی شما در قبال این هو الاول و الاخر می ایستید و مصلوب الاختیار میشید، بعد میشید چی به تعبیر قرآن؟ این عبد عنوان دیگه چیه؟ میشید خلیفه، میشید خلیفة الله. خلیفه یعنی چی؟ میشید قائم مقام. یعنی همون گونه که او علیم است، شما در حد مخلوق بودن میشید علیم. همونطور که اون حکیم است، شما میشید حکیم. همونطور که اون لطیف است، شما میشید لطیف. همونطور که اون رؤوف، شما میشید رؤوف. همونطور که اون قوی، شما میشید قوی. و این وجود شما میشود آینه ای برای صفات الهی. این میشه انسان، این میشه عبد. عبد، عبد یعنی خلیفت الله. حالا این عبادت حوزه های مختلف دارد. این که انسان بخواهد عبد شود، خدای رحمت کند، بزرگان بالاخره اینا کارهای زیادی انجام دادن. شخصیتی داریم که عزیزان آشنا هستن دیگه، حالا بالاخره خیلی از دوستان عزیز انجمن دانشجوی این دانشگاه هستند. این شخصیت بزرگ را رو وقتی قدما میخواستن ازش یاد کنن میگفتن استاد البشر، عقل هادی اشر، چون فلاسفه معتقد به عقول اشره بودن دیگه. فلاسفه یونان عقل‌های ده، حالا باطل است این حرفا، گذشته دورانش، اما عقول اشره ده عقل در خلقت و صادر اول و بحث‌های فلسفی خودش، به این فرد میگفتن عقل یازدهم. استاد البشر عقل هادی اشر، خواجه نصیر الملت و دین، خواجه نصیر الدین توسی. آقا این از عجوبه های خلقت الهی است. عبد خلیفت الله، نگاه میکنید عظمت و پهنای وجودیش رو. واقعا یک دهان خواهم به پهنای فلک تا بگویم شرح آن رشد ملک. یه شخصیت این چنینی. یه جای خواجه توسی میگه به نظر من عبادت سه عبد بودن سه جزء دارد: ما یتعلق به نفوس، ما یتعلق به لعبدان، ما یجب فی مشارکات ناس. میگه این عبودیتی که قرآن میگه یه بخش عبادت و عبد شدن، بخش اولش ما یتعلق به نفوس است. یعنی ما از درون باید عبد بشیم تا قلب ما، جان و دل و ضمیر ما عبد طعم عبودیت رو نچشه. هرچه عذرخواهی میکنم، ادا و اطفال دریاری همش عادتهای خارجی ماست. تا زمانی که اون ذهن و دل عبد نشه، تا اون به فهم عبودیت نزدیکش نکنیم، دل و فکر و ذهن اینها عبد، یعنی میشه مصلوب در قبال صفاده الهی، در قبال اراده الهی، در قبال انتخاب خدا. این اصلا تسلیم شده این دل در قبال. بعد که این دل و جان و فکر عبد میشه، بعد به تعبیر خواجه ما یتعلق به عبدان، بعد میاد شروع میکنه به جواراح اندام. حالا در اینجا شما یه میانبرهایی دارید که اسمش رو عبادت میگذارید، اگر نماز است، اگر روزه است، اگر این عبادت‌های تشریعی است، عبادت‌های اینچنینی است، اینها جزء این قسمه. این قسم تمام اعمال، اینو من با جرأت عرض میکنم، فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم، تمام اعمالی که یک انسانی که قلب و ذهنش عبد انجام میده همه عبادته. نفس کشیدنش، مگه نمیگید در رمضان انفاسکم فیه تسبیح و نومکم فیه عباده؟ چرا خواب روزه دار در رمضان عبادت است؟ چرا نفس کشیدنش تسبیحه؟ این همیشه این اختصاص به رمضان نداره. تمام اعمالی که یک انسانی که ذهن و دلش عبده، پذیرفته از اراده خدا رو قبل از اراده خودش، تمام اعمالی که انجام میدهد همه عبودیت و همه، هیچ کمتر از نماز نیست، هیچ کمتر از حج نیست، هیچ کمتر از بقیه مستحبات و عبادات نیست. میخواد این کار علمی باشد، کار اقتصادی باشد، فرقی نمی کنه. اینا همشون عبادت. همشون میشه ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. که اینا شؤونات این خلیفه است که این خلیفه بود این کارا رو انجام بده تو این دنیا و زندگی. ما یتعلق بالعبدان. سوم، ما یجب فی مشارکات ناس خواجه میگوید. بخش از عبادت این دیگه متاسفانه بپذیرید. بذارید این نقد رو من به خودم وارد میکنم و به امثال خودم وارد میکنم که دامن دوستام عزیز رو مباد به آزارت و بگیرد. ما تو عبادتمون، ما دیندارا تو این قسم سومیش خیلی ضعیفیم. ما یجب و فی مشارکات ناس، عبادت در حوزه روابط اجتماعی، نگاه میکنید به صورت هم عبادت. ببینید دو انسان مسلمان میرسن با هم دست میدن، اینو میگیم چی در کلام عرب؟ میگیم مصافحه، یعنی صفح بر صفح میگذارن. اگر یه قدری نزدیکتر شدن میشه معانقه، یعنی اونق به اونق میگذارن، یعنی گردن به گردن میگذارن، هم رو در بر میگیرند. دو مؤمن دست به دست هم میدهن، یتحاد تا انهم از زنوب. اگر این به عشق خداست، اگر این با مهرورزی ایمانیست، لحظه به لحظه خدا گناهانشون رو تا زمانی که دستشون تو دست همه میریزه از دوششون سبکشون میکنه. من زار گوش کنید عزیزان، من زار مؤمنن فی داره لا لحاجت فی دنیا که من زار الله فی عرشه. آن کسی که به دیدار یک انسان، یه برادر مؤمن، یه خواهر مؤمن خودش میره، یه مؤمن، یه عضو، یه واحد از جامعه اسلامی خودش، به تعبیر خودمون، نه برای نیازهای مادی، مانند آن است که به عرش خدا رفته است که خدا را دیدار کند. یعنی صورت مؤمن، نعوذ بالله، نمیخوام اشتباه ذهنی پیش بیاد، یعنی صورت خدا، چون خلق الله آدم علی صورته. دیدار مؤمن، دیدار خدا. عبادت در حوزه رفتارهای اجتماعی، باور کنید عزیزان، خوب رانندگی کردن، میگم انشاءالله فردای قیامت جوابش خواهم داد، خوب رانندگی کردن به نظر من عبادت، مثل نماز شبه. بوق نزدن تو سر مردم، تخلف رانندگی نکردن، نماز شب است. اینها جزء عبادات ماست، همین حوزه رابط اجتماعی. ما تو دینداریمون این قسمت ها رو ضعیف گرفتیم، ما کم بها میدید به این مسائل. خیلی مهمه عزیزان. باز هم بگذارید در حد، بنده هیچ بنا ندارم، اصلا بحث این نیست و کار من این نیست که بخوام اون شیوه اخلاقی اونطوری صحبت کنم خدمت عزیزان، اما این جمله رو میگم. ببینید یک کلمه ای داریم در قرآن، ان الله لا يحب كل مختال فخور، مختال فخور یا جبار به تعبیری، من لا یرا لأحد علیه حقا. وقتی من احساس کردم که توی جامعه کی به من حق داره؟ هیچ کی حق نداره. پدر و مادر بی خود کردن فرزند آوردن، چیکار کردن برم؟ همه هر کاری که دیگران انجام دادن اونا برای من انجام دادن، من چه حقی دارم بگردن من پدر و مادر من؟ این معلم پول گرفته دست داده دانشکده من، چه ربطی من داره؟ چه حقی بگردن من؟ نه معلم داره. این آقا داره حفظ مرزها و امنیت این مملکت میکند که من و تو بتونیم اینجا عزیز من بنشینیم با این آرامش و امنیت. او داره تو این سرمای اونچنانی در مرزهای پرمخاطره این کشور مرزبانی میده، به من چه حقوقشو داره میگیره، به من چه ربطی داره، به گردن من حقی نداره. این یه شیوه نگاه هست. این انسان رو قرآن میگه جبار. این کسیست که لا یرا لأحد علیه حقا، حقی برای کسی برای خودش قائل نیست. اما عبد مایجب و فی مشارکات ناس لازمش اینه که واقعا حقوق رو انسان بشناسد و متقابلا رفتار کنه. خدا میداند اینها جزء بندگی است، جزء عبادات ماست. پس عبادت سه لایه و سطح دارد. عبودیت این است، عبادت به معنای خاص هم در این دل این عبودیت در اون قسم دوم وارد میشه، اون هم خیلی مهمه. این حدیث رو شاید دوستان شنیده باشن، سخن زیبایی است البته در کلمات نورانی ذات مقدسه محمد و آل محمد. این کلام رو بسیار داریم، اما خیلی زیباست. بالاخره یکی از رازهای موفقیت انسان‌های موفق اینه که برنامه برای زندگیشون دارن، نظم دارن کارشون، با برنامه است، برنامه‌ریزی شده. و اون در یم بقیل المؤمن، چقدر خوب است مؤمن اوقاتش رو تقسیم کنه به چهار وقت، یعنی چهار عنوان، تیتر، پارامتر بفرمایید این تو زندگیش بگذاره برای خودش. ساعتی را بگذارد، یناجی فیها مع ربه، این همون عبادت به معنای خاصش، همون عبادت به معنای عبادات تشریعی. نیاز روح منه، یعنی واقعا باید این انسان گاهی سرشو بگذاره. دیشب به عزیزی همینجا عرض میکنه جمله یو من گفت بعد از من، گفتم عزیز دل برو سرت بذار رو زمین، نه ترچی نمیدانم هیچ قیدی هیچ آدابی و ترتیبی، من باید سرتو بگذار رو زمین، بگو خدایا دوستت دارم، دستم را بگیر، همینو بگو با خدا، چیز دیگه نمیخواد بگیر. ما نیاز داریم به این، ما نیاز به این زمزمه ها داریم، نیاز به این صحبت. وقتی نداریم بد کم میاریم عزیزان، وقتی با خدا صحبت نمی کنیم، وقتی با او میام مثنوی بخونید، ثنایی بخونید، حافظ بخونید، هر چی بلدید بخونید. البته اگر دانستیم کلمات زیبایی مانند اون چاولیا خدا میگویند اون چیز دیگری نیست، اگر دانستیم چون کمیل زمزمه و ها رو بگوییم، اونها که راهکار رو شسته و رفته و پاکیزه پیش روی ما گذاردن اون چیزی دیگری است، ما الزامی نداریم، همونی که بلدیم میگیم. ساعتون یوناجی فیها مع ربه، نیاز داره این روح سرگردان من که صیقلی شود با سخن گفتن با تو ای پروردگار من. این وقت رو به خودمون بدیم، این فرصت از خودمون نگیم. ببینید امشب شب تاسوع است، همه تون بلدید این رو که فردا شب که رسید بالاخره خدای رحمت کند مرحوم شهریار را، یک شب از عمر فزون می خواهند، مهلت از دشمن دون می خواهند. بر چی مهلت می خواهند؟ بر چی؟ وقتی فردا شب رو توصیف می کنند میگن لهم دویون که دوی نحل بین قائم انبرا که ان و ساجدی. این بیابان رو که نگاه می کردید هر جاش یه خورشیدی بود، یه ماهی بود، یکی در حال ایستاده است، یکی در حال سجده است، یکی در رکوع است، یکی در سجود است، یکی زمزمه می کنند الله اکبر. این واقعا بستان معرفت الهی و عشق خداوندی بشین که مهمترین هم برای اینا همینه دیگه. این شب پایانی که بیشتر صیقلی دهند جان را، ساعتون یناجی فیها مع ربه، ساعتون یجالس مع اهل العلم، یه بخش، یه فایل بفرمایید، یه سرفصل بگید خواندن او، سرفصل دوم معرفت، دانش آموزی، اندوخته علمی، بگذارد وقتی برای آموخته های علمی خودش، رشد علمی. یک کلمه امروز بیشتر فرا گرفتید که کلمه رشد کرد. گاهی من به این دوستان عزیز میگم از در این دانشگاه که شما میرید جوان مرگ در علم میشید، چون همه چی رو میبندید تموم میشه جوان مرگیه در علم. اینطور نباشید، ارتباطتون رو قطع نکنید، با فهم و تحصیل و درس و معرفت و دانش و باغن اونگونه باشد که اطلب العلم من المهد الالله. سوم ساعتی یرم فیها امر معاشه، امر اقتصادتون رو جدی بگیرید. اگر عبادت است، اگر علم است، بدون پشتوانه اقتصاد نمی شود. این باید با هم باشه. جدی بگیرید تلاش اقتصادیتون رو، کار کرده اونچنانی رو به تعبیر امام موسی بن جعفر. چهارم ساعتی رو بگذارد یخلو مع زوجته، برای خانواده و لذتهای خانوادگی. فی لذتن غیر محرم، در زیبایی ها و خوشی های شیرین مشروع زندگی. البته تتمهی داره، نمیدونم بگم یا نگم ادامه حدیث رو. بعد امام فرمودن وقتی این چهارتار فرمودن و به ها تقتد رون علا زالک، اگر این چهارمی رو نداشته باشید اون ستارم ندارید. اگر خانواده رو و این ارتباطات رو جدی نگرفتید تو اون حوزه های دیگه هم لنگ میزنید. باید منظم کرد برنامه رو. خلاصه یه ساعت ما نیاز داریم که بنشینیم بگیم سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم منز درد اشتیاق. یه ساعتی رو نیاز داریم که مشتاقانه این دلها رو صفا سیعل بدیم. و ما لی لا اعبد الذی فطرنی، چرا من عبد او نباشم؟ من عبد کجا باشم؟ سر به کجا بدهم؟ اتخذ من دونهی آلهتن ان یردن الرحمن و بزرهن. بسیار نکته دارد آیه. بعد لا تغنن لا، میرسد به بحث شفاعت که انشالله خداوند توفیق عنایت کند خدمت عزیزان و بزرگواران. ادامه بحث رو بازگو کنیم و اگر انشالله زمین مساعد بود رو بحث شفاعت هم فردا شب به دلیل خدای خدمت عزیزان بحث گسترده تری رو انشاءالله که مناسبت هم دارد تقدیم خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید. دستمون از دامن قرآن به اطرت در دنیا و با کوتاه مگردانه. توفیق انس و عبادت و تسلیم به حضرت خودش رو، عشق ورزی با پروردگار با ذات خودش رو به هممون عنایت و کرامت بفرماید. آنی و کمتر از آنی دست ما رو از دامن قرآن به اطرت کوتاه نفرماید. خب همان گونه که عرض کردم لابلای سخن، حقیقتا دیگه این شب و روزها شرح همین دلدادگی و بندگی و عبودیت است به هر این انسان‌هایی که داریم خصوصیاتشون میگیم. این شبها همشون نمادی هم برای همین جلوه کامل عبودیت و سیمای کامل بندگی رو نشان داده. سنت بر این است و حقیقتا البته این رو دوستان استهزار دارن، در روز تاسوعا هیچ کسی در کربلا به شهادت نرسیده است. تمام شهدای کربلا از طلوع آفتاب صبح دهم تا قبل از غروب بفرمایید تا یه قدری بعد از زوال ظهر به شهادت رسیدن. در تاسوعا کسی کشته نشده. این سنت ما هست که تقسیم میکنیم ذکر و یادمان شهیدان رو، که مثلا شما وقتی نام تاسوعا میشنوید نام حضرت قمر بنی هاشم، حضرت عباس به ذهنتون میاد. نه این که واقعی در این روز افتاده باشه، نه، این ارتباط رو ما ایجاد میکنیم، یعنی تقسیمی کردیم که یادمان بیشتری داشته باشیم از این بزرگان. خود کلمه تاسوعا از ماده تسر، نهم هر ماه را در کلام عرب تاسوعا میگویند، کما اینکه دهم هر ماه را از ماده عشر عاشورا میگویند. اما این تاسوعا و این عاشورا اونقدر پررنگ است که دیگه هیچ عاشورا و تاسوعای دیگه ای رو در کنارش یارای ماندن نبوده است. لذا وقتی شما میشنوید تاسوعا، یه تاسوعا میاد تو ذهنتون، عاشورا یه عاشورا میاد تو ذهنتون. مثل اینکه مدینه یعنی شهر، اما وقتی نام مدینه میشنوید میگید مدینه گفتی و کردی که بابا یاد یه مدینه میفتید. الان تهران هم مدینه است، مشهد هم مدینه است، اما یه مدینه دلتون رو میتواند و حالا هوای دیگه بهتون میده. تا تاسوعا یوم حوصر فیه الحسین علیه السلام. فردا دیگه روزی بود که حلقه محاصره بسته شد، دیگه تمام شد، حلقه محاصره کاملا بسته شد و تمام. خب شخصیتی که به نهره نام و ذکر او در این شب برده می شود، می دانید که واقعا شاید همه جمله من بگم بسه و مختل بخونم، برای شکر می کنم از همه عزیزان. البته ما که عددی نیستیم که از شما تشکر کنیم و باید همه مون یه وقتی من یه جای دنیا یه وقتی بودم، بالاخره یه شبیه حالی بود و دوستان و عزیزان، شب 21 رمضان بود، گفتم من هرچی فکر کردم چی بگم، مثلا یا عبد حسن بگم، من فکرم تمام تلاش ما، تمام اندیشه اندیشمندانی در طول تاریخ پیرامون شخصیت تو کار کردن، مطالعه کردن، اگر ما تمام اینها رو با یه دونه از اون نفسهایی که شما در احد در بدر کشیدید میتونیم واقعا با اونها مقایسه کنیم و برابری کنیم، چی میخواییم بگیم؟ ما بالاخره فقط میتونیم بگیم یا آبا عبدالله از شما تشکر میکنیم و ممنون که اجازه دادید ما در پناه نامتون بنشینیم و یاد شما رو بزرگ بداریم و به هر حال بهره ببریم از مکتب نورانی شما. من عرض میکنم که عصر نهم کار رو به اونجا کشید که حضرت سید الشهدا کنار خیمه در حال استراحت یک بار دیدن صدای عجیبی آمد، سر رو برداشتن، گفتن چه خبره؟ گفتن دارن حمله میکنن سپاه کوفه. جمله‌ای که حضرت بر زبان جاری کردن این بود، این جمله رو بازگو کردن، فرمودن یا اخی یا اخی به نفسی اند ارجب، برادرم عباس به نفسی اند، جانم فدای تو ارجب. پس یعنی کسی که حسین ابن علی بگوید، کسی که حسین ابن علی بگوید به نفسی اند، دیگه چی خواهیم درمارد؟ مگر امام حسین میتونه بذل و بخشش کنه که بگوید جانم فدات؟ باید عباس لیاقت اون مقام را داشته باشد که حسین ابن علی بگوید به نفسی اند یا اخی ارکب، برادر سوار شو ببین اینا چی میگن این مردم، برو. و بالاخره گفتگوها انجام شد، کار رو به اونجا کشید که دیگه شب رو فرصت گرفتند و برای فردا. من یه جمله رو خدمت عزیزان بخونم و مختل میخونم خدمتون انشاءالله. زیاد داریم از این تعبیر، اما این تعبیر زیباییست. از وجود مبارک حضرت زین العابدین فرمودن رحم الله العباس، خداوند رحمت کند حضرت عباس را، فلقد آثر ایثار کرد و ابلیه کشید خودش رو توی وادی بلا کشید و فدا اخاه به نفسه، و چیزی که داشت تحفه برادرش کرد و اون جان شیرین او بود، حتی قطعت یدا دست ها رو هم داد، فعبدله الله عز و جل به ما جناحین، خدا بدل کرد برای اون به دو جناح و دو بال. حالا این تعبیر کنایی است دیگه، میدونیم رمزیه، به ما مع الملائکه فی الجنه کما جعل لجعفر ابن ابی طالب، همونطور که عمومون جعفر جعفر تیار شد، خدا عباس را هم تیار کرد. و ان للعباس عند الله تبارک و تعالی منزلتن، این جمله عجیبه، یقبته بها جمیع الشهدا یوم القیامه، خدا به این بزرگ مقامی میدهد که جمیع شهدا به این مقام او قبطه میخورند فردا القیامه. خب حالا آماده اید تا من اشاره کنم به مقتل و مصیبت این بزرگوار با همون شیوه خودمون انشاءالله خواهند رسید و از مصیبت هم استفاده خواهیم برد. ان العباس لما رعا وحدته اتا اخاه. حضرت عباس هنگامی که دیدند برادرشون سید شهدا تنهاست آمدند به نزد برادر اتا اخاه و قال یا اخی هل من رخصه. برادر اجازه میدید من به میدان برم؟ هل من رخصه. در کل روز عاشورا دو سه جا بودن که حضرت خیلی بلند گریستن. خیلی سخته برای کسی مانند حسین که در قبال دشمنان بگرید، اشک بریزد. یکی همون صحنه بود که بالاخره وقتی که رسیدن و صورت رو بر صورت علی اکبر گذاردن و بکا بکا و انشدید، اینجا حضرت اونچنان گریستن که در تاریخ نوشتن بعض از دشمنان هم گریستن. نمیدونیم چه حالی بوده است. اینجا فبکل حسین علیه السلام بکاءن شدیدا، تا که برادر یه جمله گفتن، گفتن آقا اجازه میدی من برم میدان؟ دیدن صداوی زجه سید و شهدا برادران و خواهران عزیز بلند شد. بکاء بکاءن شدیدا ثم قال، دیگه لحن آهنگ سخن امام جور عجیبی بود است. من یا اخی، از سید شهدا گفتن به برادرش انت صاحب لوائی، یه جمله فهمدم برادر تو صاحب علم منی، علم داره رشید من. یعنی چی؟ یعنی علم دارم اگر تو رفتی و در میدان برنگشتی دیگه کار حسین تمام است و کار اهل بیت حسین تمام. انت صاحب لوائی و ازا مزیت فتفرق عسکری، وقتی تو بری دیگه کار من تمام است. فقال العباس برادر فقط زاق صدری و سئمت من الحیات، دیگه حسین جان نمیتونم پیکر تکه تکه و قطعه قطعه علی را ببینم، نمیتوانم پیکر غرق خون قاسم را ببینم و من آرام بگیرم، اجازه بدید من به میدان برم. فرمود اريد ان اطلب ساری من هؤلاء المنافقين، میخوام انتقام خون این عزیزانم رو بگیرم. فقال حسین علیه السلام، حضرت فرمودن برادر حالا که میخوای به میدان بری فاطلب لهؤلاء الاطفال قليلا من الماء، پس یه کمی آب برای این بچهای من که سه روزه آب نخوردن برای اینها بیار. فذهب العباس علیه السلام و وعظهم و حذرهم، حضرت عباس اومدن با اینا صحبت کردن، خواهش آب کردن، جوابی ندادن. فرجع الی اخیه فاخبره، اومدن به سید الشهدا گفتن، اما دیگه اینجا منتظر پاسخ از سید الشهدا نشدن. چرا؟ چون یه مرتبه عزیزان حضرت دیدن فسمع الاطفال ینادون، اومدن این بچه ها دور دامنشو گرفتن میگن عمو مگه تو سقای ما نیستی؟ الاتش الاتش الاتش. فرک و فرحسه و اخذ رمحه و لغربه، نیزه و شمشیر رو و مشک رو برداشت. قصد نحو الفرات فأعاد به 4000 من کانوا موکلین بالفرات، 4000 نیروی نظامی از فرات دفاع میکنن و رموه بالنبال. حالا ببینید اگه از این 4400 تشون هم تیر بزنن چه ابر تیری به سوی عباس میآید. فکشفهم و قتل منهم، وارد شد، شکافت مسیر رو، وارد شریعه شد. دخل الماء فلما اراد ان یشرب غرفه من الماء، دست رو زیر آب کرد، بالا آورد که یه جرعه آب بنوشد. یه مرتبه یه نگاهی کرد به طرف صحرای کربلا، ذکر عطش الحسین و اهل بیته، یاد لبهای خشک و تشنه برادر و اهل بیت اون. فرم الماء اهل الماء، آب رو بر روی آب رسوند، ملع القربه مشک رو پر کرد، حملها علا کتفه، از شریعه بیرون آمد. توجه نحو الخیمه، اما میانه های راه فقط او علیه طریق، راه رو برو بستن. احاطوا بهی من کل جانب فحاربهم، داره می جنگه، اما حتی ضربه نوفل الازرق علا یده الیبنا فقطعها، یک بار دست راست بر روی زمین افتاد. فحمل القربه علا کتفه لیسر، بر شانه چپ. فضربه ضربه دیگری، فقط ایده الیسرا دست چپ بر زمین افتاد. فحمل القربه به اسنانه با دهان و دندان میگیرد مشک آب را. و جا سهمون فاصاب القربه، اما یه بار تیمی آمد به مشک آب خورد. دیگه اینجا عباس امیدی برای آمدن به خیمه ندارد. و ریغ ماها ثم جاءه سهم آخر، اما تیر بعدی فاصاب صدره بر سینه مبارک و مملوف از مهر الهی. فانقلب عن فرسه، از اسب بر زمین افتاد. اما نمیدانم چه چیزی رو حامل قرار داد عباس که دست در بدن ندارد. و صاحب و اخیه الحسین فقط یه جمله گفت هنگامی که بر زمین افتاد و هو ینادی یا ابا عبدالله علیک من السلام، حسین جان بر تو سلام باد. دیگه اینجا ابی عبدالله نفهمیدن چگونه آمدن. فقط وقتی که رسید اون جمله تاریخی را گفت که الان انکسر زهری، دیگه برادر کمر حسین شکست. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.